بحث اون خاطر شاید دوستان باشه رسیدیم به این اقتضای نهل الفساد. بحث شد که توی بحث اقتضای نهل الفساد تو دو مقام عبادات و معاملات تفکیک کردن و توی خلاص عبادات ظاهرا نظرشون بر اینه که وجود فساد میشه، منطقه از جهت نهی، از جهت اینکه شرط و جزی از عبادته محقق بیتوده بشه و اون شرط هم همون قصد قربتیست که حالا یا با قصد اتصال امر به جهت اینکه امر نداریم یا قصد محبوبیت و مبغوضیت، چون با اون نهیه در واقع تناقض داره و قابل جمع نیست، و یا از حیث چی میگن؟ از حیث اون چی بود تعبیرشون؟ تعبیر اون مصلحت و مفسده، که هم مصلحت داشته باشه هم مفسده داشته باشه، اون ملاکه دیگر اون ملاکه. بالاخره هر کدوم بگیریم این مشکل داره دیگه، هر تفسیری از قصد قربت رو در نظر بگیریم مشکل داره و نمیتونه قائل به صحت اون عبادت بشه. اما توی معاملات گفتیم که نه، تو معاملات چون این حیث قصد قربت نیست و اینها، صرف تعلق نهی واسه فساد معامله نمیشه، مگر اینکه ما از اون نهی که به معامله شده ارشاد به فساد معامله رو بفهمیم، که آقا شارع این معامله رو اصلا امضا نکرده، این معامله اصلا قائل نیست، قبول نداره. اگر اینو فهمیدیم بله این باعث فساد میشه. منطقه خب از صرف نه این در نمیاد دیگه، این یه قرائن خارجی میخواد که استفاده بشه. نوعا نه میره رو فعل مباشری شخص نه بهش خورده، این که فعل مباشری شخص بهش نه خورده باشه لزوما دلالت بر این نداره که اون معامله فاسده در شاره، نه معامله صحیحه، ولو این که من اسیان کردم و در جایی که نباید این معامله رو انجام دادم، این معامله رو انجام دادم در صورت درست شد. پس در معاملات خیلی دلالت بر برخال چیز نداره، چی اسمش فساد نداره. چرا
که چیز
بفهم؟ اینه این معاملات رو تو بسر که سبب یا نداریم یا مسبب فرق نداره؟ خب ببین نهیه به مسبب معنا نداره، چون برای نه به فعل تعلق بگیره، مسبب فعل نیست، مسبب رو مسبب اون اثر است، چون اثر و اثر نه در لغه میگیره خدایی، نه همیشه میره رو سبب، از این جهت که فعلی از طرف من. حالا میگم اون نهی که رفته رو این فعل دو جوره دیگه، یه بار نهی به این معناست که مثلا کلا این معامله رو من قبول ندارم درست شد، یا نه نهی به این معناست که این فعل مباشریه تو ایراد داره و معصیت، برای اینکه معامله رو قبول داشت. نه 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 نه، ببین بحث در اون نیست، بحث در اینکه اصلا نهی به مسبب نمیخوره. جایی که شما تکلیفی دارید امر و نهی میکنید، امر و نهی تکلیفی همیشه رفته روی فعل، مسبب فعل نیست. نه اینکه ببین بیع به معنی مسبب نداریم، نه اصلا فرض کنید بیع به معنی مسبب، اما بیع به معنی مسبب متعلق وجوب یا حرمت قرار نمیگیره، وجوب و حرمت تکلیفی، رضا خود وجوب و حرمت قرینه میشه که اینجا بیعه و این سببه و این فعله، فعله درکه؟
اینجا ها باید دیگه مسببی میشه،
آره اینجا باید سببی بشن دیگه، یعنی قرینه میشه دیگه. حالا اینکه بلوز ممکنه مسببی باشه، اما اینجا با قرینه میگه تو سبب به کار است، مجاز دیگه، مجازه تو سبب به کار است به خاطر قرینه تعلق و حکم تکلیف.
خب اینجا چی باشه؟ نه
هست. پس
که اینجا تو اثر
تاثیر میذاره،
اون اثر
اثر که تاثیر میذاره، اون
بحثی نیست. میگفتن صحتش چیزه، توی اثر اون معامله هست.
خب
وقتی ما اثر رو بزنیم و نه یه اثرش
خب میشه ارشاد و فسادی حل میشه. این فرض که آقای داره میگه ببین نه مستقیم به اثر نمیخوره، از جهت اینکه اصلا فعل مکلف نیست که اصلا متعلق نه قرار بگیره. نه همیشه به فعل بود. حالا برداشت از این نه به فعل دو جوره دیگه. یه با شما بگید این یه نهی تکلیفیه نسبت به فعل مباشریه، من اصلا رفتی به معامله نداره، معامله درست از سر شب میذاره، بطان من محرم نباید معامله میکرده، معامله کرده. یه بار اینجوریه، یه بار هم میگیم این ارشاد به فساد معامله است، اصلا ربا حرام. ربا حرام میمنه که معامله ربوی رو شارع امضا نکرده، قبول نداره، صحیح نمیدونه. دقیقه که
معامله درسته،
ولی
من نباید
معامله میکردم، یعنی کافیه حرام کنم. حالا معامله با سبی که حرام نیست، نهی هم نداره.
غیر
ممیز. اونجوری خیلی دیگه. آره خب بعد
معامله
نافذه دیگه، معامله نافذه اگه شرایط تو داشته باشه. حالا بسیاری داره اون شرط رو چی در نظر بگیدی، اگه بلوغ متعاقده یا شما شرط کردی، خب اون شرط رو نداره واسطه. مثلا این بلوغ متعاقده رو شرط نکردی شما و گفتی با اذن بعدی مالک درست میشه یا با اذن ولی درست میشه، میشه فضولی دیگه، نهایتا شبیه فضولی میشه، درست شد؟ رضا او خب صحیح میشه و اثرش هم میاد دیگه مشکل نداره.
درکه الان این فرض چجوری میشه؟
فرض
که معامله فاسد نیست ولی ما رو این کار میکرد.
گفتم مثلا یه احرام انتکاف تظاهر با نماز جمعه همین
نمیشه؟
بلی حرام. اگر حکم در بیاد داره دو غربته درست بشه، حالا یا مکروه یا هم خب
فرش به این معاملات و برمات را خواهد شده میشه تمرکز رو به جزئیت و نیت، یعنی میگه اونجا جزئیتش خراب شده پس کلش فاسد.
بلی حرام همین اصلا همینو گفتیم دیگه، بودم نه اگه در عبادات که مختزی فساده به خاطر قصد قربت، یعنی قصد قربت توش نبود و رو فاسد نم، نه صرف تعلق نهی، بلکه نهی که اجازه نمیده که قصد قربت مترشی بشه. یعنی
مشکل خورش
هست کنم
چی
رو؟ نمیدونم حالا دیگه گفتیم دیگه، نه گفتیم اگه تو دعوت توسل بس نگردیم چی گفتیم اونجا؟ روزش کردیم دیگه چی گفتیم؟ دعوت توسل در بود توسلی چجوری جزئیت در قصد قربت در عبادات رو شرط کرد؟ حتی گیر فقط تو قصد امتصال امر بود، تو فرقه دیگهش که مشکل نداشت، تو قصد امتصال امر مشکل داشتیم. ها چی گفتیم؟
مقام
گفتیم با اطلاق مقامی درست میشه، اطلاق مقامی درست میکنه کار. اطلاق مقامی دیگه چی بود؟ یعنی بله مولا تو در اول نمیتونست تقدید بزنه، چون نمیتونست تقدید بزنه اطلاق هم نمیتونست استفاده منطقه های امر دوم میتونست بیاد مبین امر اول بشه و بگه هم امر اوله و با قصد امتصال امرش به جا بیارید دیگه، درست شد؟ و چون همچنین دلیل وجود نداره اطلاق این مقام اقتضا میکنه که ما اصل رو بذاریم بر توسلی بودن واجبات و تعبدی بودن با امارات دیگه باید اثبات بشه و فهمید. حالا این اثباتش رو حل میکنم، حالا ثبوتش یکی دیگه در آدمونم بعد بسیده. اما این کتاب های جدید یه مقدار بحث رو دو دیگه مطرح کرد، توی همونجور که میخواستم این روز اشاره کنیم مطرح کردم، بس خاصی ندارم. و اون این که خب تو صدر بحث آقای صوفانی بحث تنزیهی و تحریمی رو داخل در ماجرا کردم، گفتن نه مطلقا چه تحریمی باشه چه تنزیهی، و از اون طرف هم گفتم باز مطلقاً چه مولوی باشه و چه ارشادی داخل در بحث تزاین انفساد هست، یعنی عنوان بحث و محل نزاع اهمه، همه رو میگیره. حالا اینکه احکامش به صورت تفصیلی چی میشه اونش ممکنه تفصیل بدیم، ولی در اصل عنوان بحث همه اینا داخل در عنوان بحث هستن دیگه، بالاخره مطلق نهی رو داریم بحث میکنیم که آیا ارتضای فساد دارد یا ندارد، درست شد؟ تو عبادات گفتیم که از جهت نهی تحریمی قطعا ارتضای فساد دارد، چون قصد قربت متعشی نمیشه با وجود نهی تحریمی. خب حالا اگر نهی تنزیهی باشه، نهی مبتنی بر کراهه، این چطور؟ این هم باز فساد میشه. میشه اینو میگن نه نهی کراهت با خلاص قصد قربت به معنی قصد امتصال هم منافات نداره، یا با قصد قربت الالله منافات نداره، یا با فرض کنیم مثلا قصد ملاک و اون محبوبیت و محبوزیت یا مصلحت و مفسده واقعی تعارض نداره، لذا قابل جمعه. فقط نکته ای که هست اینه که کراهت در عبادات منجر به قلت ثوابه. درست شده؟ یعنی مثلا وقتی میگه نماز فی الحمام مکروهه، درست شد؟ این مکروهه دیگه، مکروهه نه اینکه صحیح نیست، فاسده، اجزا و شرایط رو نداره، نه، همه اجزا و شرایط داره، صحیح هم هست، اصلا برش مترتبه، سقوط آداب و قضا هم میکنه، خب، منتها مکروهه، مکروهه یعنی ثوابش کمتر از اون نمازیه که مثلا فرض کنید تو خونت میخونی، کما اینکه نماز تو خونه هم ثوابش کمتر از نمازیه که توی مسجد میخونی. یعنی بالاخره این کم و زیاد بودن ثواب ها وجود داره، اما به هر حال فساد و بطلان توش نیست. یعنی نهی تنزیهی اگر به نفس عبادت تعلق بگیره عنوانش، عنوان عبادت متعلق نهی تنزیهی بشه، این دلالت بر قلت ثوابه، نه دلالت بر بطلان و فساد نماز. درست شد؟ پس کلن عوامل چیز اینجوری، نواهی کراهت تو کل عبادات دلالت بر قلت ثواب میکنه، نه قلت، نه اصل بطلان و فساد.
حالا اگه یک کراهتی بخوره به یه مستحب، مثلا زیارت اهل قبور کلن مستحبه به قبرستون و شب میگم مکروه به، این چطوره؟ اونم مثل
همون یعنی ثوابش کمتره. والا حالا اون بعد لسان عدلش رو دید، اینجوری کلی که نمیشه گفت، ولی لسان عدلش رو اگه ببینید ممکنه که نه اصلا تخصیصش محسوب بشه. یعنی ممکنه که مثلا فرض کن زیارت اهل قبور رو اختصاص بده به روز فقط، یعنی جوری دلالتش قوی باشه که اصلا اون اطلاق زیارت اهل قبور رو ازمون بگیره. بعضن یه مدل لسان دلیل وسیع داره، منظورم این بود دیگه، که اون لسان دلیلش رو ببینید ممکنه بگه اصلا زیارت اهل قبور مختص به طول روزه و در شب اصلا ما نباید زیارت کنیم، به معنی که مکروه دیگه، متوجه؟ اگه اینجوری باشه اصلا تخصیص اون اصل مستحبیه میشه، اما اگر نه ظهور تخصیص رو نداشته باشه و اونقدر اون فضای مثلا زیارت اهل قبور اول عام و مطلق باشه که هم شب و هم روز و همه اینا رو بگیره، و حالا دیگه طبیعتا میشه قلت ثواب دیگه، قلت ثواب. درست شد؟ دیگه بریم. خب یکی این تفصیل بود که بالاخره نهی تحریمی و نهی تنزیهی در عبادات اینجوری تفصیل دادن آقایون، تحریمی ها رو گفتن مخل و باطل میکنه، فاسد میکنه هم عبادت رو، اما اون چی میگن تنزیه ها رو گفتن ندارد و قلت ثواب.
چیزی مربوط باشه، مثلا وقتی میگید چیزی دیگه مشکک
یا
مربوط بودن رو شد، اون واقعی چیزی مربوط
بودن
اینو داریم
بشه
کنم، این چیزی که خدا خودش مشکل
خودش خوشش نمیاد، خودش نمیاد آخه تا چه حد خوشش نمیاد، این در حد حرمت خدا، در حد حرمت دیگه نیست که، حرام که نیست، جایزه دیگه، میشه انجام داد، وقتی میشه انجام داد شما هم وقت چرا نداره، ثواب هم داره، چون نمازه، نمازه، نه نمازه که نه نمازه که مفروض نیست، نمازه از حیث نمازیش امر داره، دقیق کرده. حالا یه نهیه، یه نهیه، یه نهیه تنزیهی داره تو حمام، درست شد؟ حالا دیگه الان مختلفه دیگه، الان استخدای ساعت مدار که میدید بچه ها طلبه هم میرن دیگه، معمولا آره تن نداره دیگه، سانس نداره، یه بار که میری تو دیگه هرچقدر زورت میرسه میتونی توش بمونی، اینا معمولا یه جوری میرن که دو سه بعد نماز اونجا درک میکنن که چه داشت، یعنی مثلا فرض کن ساعت 11 میره، 11 میره تا دیگه 12 شب، دیگه 12 ساعت بخواد دو ساعت بمونه، میرن واقعا، میرن طلبه میرن واقعا، میرن از 11 صبح میرن شروع مثلا سانسش میرن تا تا دیگه 12 شب هر چی زورش بشه مشکل که نداره میای دروازه میرم آره میرم تو بعد مجبورن که آره مجبورن که خلاص سه وقت نماز تو همون حالت بخونن یاد بدترش اینه که بدترش اینه که وقتی طلبه ها میرن به جماعت هم میخونن این قشنگ به جماعت اونجا با خلاص آره لنگ و مایو و اینا خواستو بایستادن به صفه حالا قدیم مثلا حمام های عمومی بود میرفتن اینجوری هم نماز بخونه دم صبح بود مثلا فرض اون طرف میرفت باز کنه تا باز میگرد دیگه میومد بیرون خوش و خوش کنه و نماز بخونه نماز رو قضا شده دیگه مجبور تو همون نمام بالاخره نماز رو بزن الان دیگه تو این مدل های استخری نظارم اینجوری پیش بیاد که آره به جماعت و قشنگ با تعقیبات و اینا میشینن برای از غیر از این که نماز درسته نماز درسته هیچ مشکلی نداره از جهت صحت فقط همین قلت ثواب رو درست بود یعنی به میزان و بغض و مبغوضیتی که هست از نماز از ثواب این نماز کمتر میشه بله اون بغض واقعا تأثیر داره اما اون بغض اینقدر مؤثر نیست که باطل کنه درکه ثواب رو کمتر میکنه ثواب رو کمتر میکنه حرمت نمیتونه چون چون حرام بغضه به قدری مانه که منع از نقیض میکنه یعنی تو نباید دیگه قصد کنی اما اونجا نداری که نباید بری همون چی شده شد هر فرد شده دیگه از چی شد؟
بیان تو قرآن ما گفتیم استخاص قرآن نبودیم که
چرا نبودیم؟
کلا جا به ذات خاص که قرآن نبودیم
بس ذات تو چی کار داری؟ اصلا فرض کن به خودش تا
خودش قرار داده دیگه وجوبش هم چیز خوندنش
نمیشه دیگه نهی وجوب با هم جمع نمیشن ولی کراهت و وجوب با هم جمع میشن مشکلی نداره خب این تو عبارت نکته دیگه که بود این بحث تفکیک بین خلاصه مولوی و ارشادی بود حالا خود بحث مولوی و ارشادی خیلی بحث داره ملاکش خیلی روشن نیست و اصولا متاسفانه اینو یه جای درست درمونی بحث نکرده که بگیم کلا احکام تقسیم میشن به مولوی و ارشادی یعنی چی درست یه بحث مبسوط و مفصلی هنوز تو اینا تو اصول صورت نگرفت پخش دیگه به صورت پخش و پراکنده به تناسب یه جاهایی مثلا آقایون این بحث مولوی ارشادی رو مطرح کردن یکیش همین جاست یکیش همین جاست که مثلا این فرض کنید ده صلات ایام غائب رو زید مثلا این روایته گفتن ها این نهی نهی ارشاد درست حالا اولا ده صلات امره چطور از توش نهی در آوردن ده صلات امره دیگه ده منطور چون چیه امر به ترکه گفتن امر به ترک در واقع نهیه پس نهیه ارشادیه امر به ترک امر به ترک رو نهی گرفتن درست شد بعد نهیه هم گفتن نهیه ارشاد ارشاد به چی؟ ارشاد به فساد معامله فساد روز بخوام عبادت فساد نماز نه اصل حرمت نماز که یعنی با حرمت کاری نداره میگه رو بخونی فایده نداره بخون اینقدر بخون جونت در ولی وقتی اثری نداره و فاسده و باطله و رهاش کن نخون چرا میخونی متوجه شد این ده الصلاه در واقع امر مولوی نیست که آقا وجوب ترک نماز برای فائز ازش استفاده بشه و بگیم اگر نماز خون حرام است نماز بخواند نه این نیست که مولوی باشه ازش وجوب و حرمت تکلیفی ما بتونیم استفاده کنیم نه این فقط ارشاده ارشاد به چیه؟ فساد ارشاد به بطلان مولوی عملا اینجوری شد دیگه با این تعریف کرده دیگه مولوی اونجایی میشه که شما حکم تکلیفی از دوش در بیاری در که یعنی وجوب و حرمت تکلیفی از دوش استفاده بشه یه حتی استحباب و کراهت فرق نمید مولا
چیه؟
تمام کنه خدا و پیغمبر هر کسی که حق تقنین داشته باشه دیگه مشکلی نیست حتی شما قانون گذاری عرفی هم در نظر مولای عرفی وقتی مولای عرفی امر میکنه یک بار امر و نهیش تکلیفیه یک بار نه ارشادن تو رو دوست داره داره مشورت میکنه با داره مثلا فرض کن ارشادت میکنه که آه این کار خوب نیست دیگه من نمیخوام بگم حرام انجام نده نه فقط از باب خلاصه ارشاد به تو میگم نکن.
این معنیش بینه
درست اصلا ربطی به من نداره، میخواد برو بکن مثلا فرض کن برو این کار بکن ببینی به من چه متوجه به من که آسیبی نمیرسه، یا به من که مثلا فرض کنید به قانون من که لطمه ای وارد نمیشه که، درست شد. اما به خاطر خیر و صلاح خودت به تو ارشاد میکنیم که مثلا فرض کنید کار انجام بده، دقیق کرد چطور شد؟ ولی اصلا تو حیطه یه شاید عوامر و نواهی من هم نیست، تو حیطه تقنین من هم نیست، باید مربوط به خودت. منتها ارشادن از باب خلاص خیرخواهی و دوست داشتن شما، ارشاد کردن شما. حالا یه همچین چیزی آیا تو شعار داریم نداریم؟ میشه داشت؟ اگه میشه مثلا فرض کن ملاکش چی میشه؟ اینا بحث میخواد. نه لازم هم نیست، نه لازم هم نیست، نه نه اصلا لازم هم نیست، نه لازم هم نیست، اصلا لزوم نداره با عقل خودش بفهم. نه ارشادیه که چی؟ مولویتی توش نیست. یعنی همین که مولویتی توش نباشه، این که حالا با عقل خودت بفهمی و من باز ارشاد بکنم، یا با عقل خودت هم نفهمی ولی من ارشاد بکنم، جفتش در میاد، مشکلی نداره. تنها نکته ای که از اینه که اون احکام تکلیفی مولوی که حق تقدیم و حق تشکیه منه، اون توش وجود نداره. یعنی نوع آقایون اینجوری بحث کردند، حالا نمیگم درستی یا غلطی رو بدم کار نداره، نوع آقایون وقتی میرسن به مولوی ارشادی، مولوی رو با احکام تکلیفی معنا میکنن، میگن هر امری یا هر نهی که از توش احکام تکلیفی خمسه در اومد، یعنی وجود حرمت یا استحباب کراهت از توش در اومد، این مولوی. اما اگر نه، هر جا من نتونستم وجوب و حرمت ازش استفاده کنم، این عوامر و نواهی میشن ارشادی. حالا یا ارشاد به قلت ثواب، یا ارشاد به فساد معامله، یا ارشاد به فساد عبادت، فرق نمی کنه. حالا نکته ای که اینجا هست اینه که، یعنی اون که این مقدار بحث و بغرنج بکن، اینه که خب اینا درسته و که تکلیفی ادوش در نمی، منتها خب ما یه چیز دیگه داشتیم به اسم حکم وضعی. درست شد؟ حکم وضعی چطوره؟ حکم وضعی دوباره جهل میخواد نمیخواد؟ اگه جهل بخواد خودش شعار فساد رو جهل بکنه، این باز میشه ارشادی؟ دقیق کرد چه بشد؟ یعنی آیا مولوی ها فقط احکام تکلیفی هم؟ یعنی ما احکام وضعی رو هم مولوی میدونیم؟ بیشتر میگم اینا خب بحثای مفصلی که خارج میخواد دیگه، ما الان تو فقهمون داریم اینا رو بحث میکنیم، دو ساله داریم بحث میکنیم هنوز تمام نشده، از اول ماهیت و حکم تا دیگه حالا اقسامش و فروعاتش رو اینا داریم بحث میکنیم، بیشتر از دو سال و نیم سه سالی هست تو بحث ماهیت و حکم. همین سخت، خیلی سخت، از اول حکم تا دیگه همین اقسامش دیگه خیلی مفصل هستن. ماهیت و حکم شاید خودش دیگه یک سالی طول بشه. مقدمه فیلم مربط خلیف بعد جا نمیدونم دیگه میگیم دیگه هست یه چیزایی هست که بگیم خلاص. آره یه چند آره انقدر نمیدونم. حالا ما خودمون که معتقدیم اصولیه، ولی که مشروعی که نمیاد زیر بار دیگه، مجبوری تو این فقه و فقه بحثش کنیم، ولی برای خدا معتقدم بحث اصولی، اصلا اصول ها علمت خلی اصول هم تو خود اصول، تو خود اصول ملاک اصل اصول هم داره، واقعا تو استنباط فقه هم تأثیر گذار میشه این بحثا، منتها خود یالا خلق الله که نمیان فعلا هویت جمعی نمیذار، چون هویت جمعی نمیذار دیگه مجبوریم به بهانه و مناسبت و این هرچی تلستیم بحثش بکنیم. حالا خیلی آره بعد ملاک های گفتن دیگه، نمیدونم خیلی بحث شد، آره خوبی ملاک داره، آره ناینی ملاک داره، نه تو همین زمین بحثه همین پراکنده که تو اصول هست دیگر، بعضا تو فقه هم شاید ورود شده باشه. بعد خلاصه ملاک های اثباتی، ملاک های ثبوتی گفتن، منطقه این کاره چقدر درسته چقدر درسته، چون میگم این کار جدی درست درمونی مستقل رو این بحثا نشده، یه کار مفصل آره میدانی میخواد دیگه. حالا اینشو فعلا ما کار نداریم، فعلا با همون تلقی مشهور که آقا مولوی احکام تکلیفی توش در میاد و هرچی ازش وجوب و حرمت در نیاد دیگه به نحوی ارشاده، درست شد؟ حالا چه جهل داشته باشه چه جهل نداشته باشه، جهل احکام وضعی باشه چه نباشه، فعلا اینا رو همه رو دیگه ارشاد معنا کردن. لذا میگن که آره این بحث نهی ارشاد به فساد عبادت یا قلت ثواب عبادت، اینا هم به نوعی ارشادن، درست شد؟ مولوی نیست خلاصه، چون حکم وجوب یا حرمت از توش در نمیاد. حالا این همین تو معاملات هم مطرحه دیگه، گفتیم اگر معامله متعلق نه قرار گرفت از این جهت که شارع ارشاد میکنه به عدم امضای این معامله، وقتی شارع ارشاد میکنه به عدم امضای این معامله معناش این نیست که حرمت جعل میکنه، متوجه؟ حرمت تکلیفی که جعل نمیکنه، این داره میگه این معامله فاسد، درست شد؟ بعد از نظر من معامله نیست، موضوع معامله اصلا شکل نگرفته از نظر من، از نظر من شاد و من عرف رائج مثلا فرسون جاهلی شما رو تخته کرده رد کرده، این ارشاد دیگه، ارشاد به فساد یک معامله است از نظر من شاده، درکیه چه داشت؟ این ها میشن ارشادی و خلاصه اثر معامله و این ها رو میدهد. حالا اینجا دیگه توی این کتاب جدید یه تفصیلی دادن که بالاخره مفصل تر بحث کردن توش، توی این قسمت معاملات ما معاملات رو خوندیم با این بحث خودمون یا نخوندیم؟ آه پس همین کتاب بریم جلو با کتاب قدیمی ببینیم تفصیلاتش چقدرش اینجا هست چقدرش دقیق کنیم فهمه که المقام ثانی فعل معاملات، مقام دوم در بحث خلاص معاملات که ولی ازا الحال نذکر امور هم اینا خوندیم یا نخوندیم؟ خوندیم یا؟ آره خوندیم آره بله خوندیم که آقا چه سه تا نکته رو گفتن، تو همین سه تا نکته هم در واقع فتوای خودشون دادن که خلاصه در معاملات چون امر عبادی نیستن و با نه قابل جمع هستن مشکلی و فسادی ایجاد نمی کنه صرف تعلق نه، بله اگر نه رو ارشاد به فساد معامله گرفتیم مثل لا تنکه هما نکه آباکم من النساء فلا کلام فی الدلاله علی الفساد، بله اگر از سیاق و اینا استفاده کردیم که شاره با این نه در واقع میخواسته عدم امضای خودش رو، عدم تایید خودش نسبت به این سیره رو برسونه، خب اونجا طبیعتاً ارشاد به خلاصه فساد میشه و اینها. حالا تو این کتاب جدید این قسمت رو یه مقدار تفصیل دادن و گفتن که ممکنه دلالت نه بر فساد در دو مورد باشه، گاهی نه رو به اثر معامله بزنه، گاهی نه رو به خود معامله بزنه، در هر صورت از توش فساد استفاده میشه، چه اثر رو نفی بکنه چه نه رو به خود معامله بزنه، ما میتونیم ازش ارشاد به چی؟ فساد معامله از طرف شارع بفهمیم، یعنی گاهی وقت میاد نفی اثر میکنه یا این که ملکیت نمیاره، با این که ملکیت نمیاره مشهد از بگه معامله رو معامله ندونست، گاهی اوقات هم این به جای که اینجوری بگه میزنه به خود معامله نهی رو، منتها این نهی ارشاد به فساد معامله است نه نهی مولوی تکلیفی که مثلا توش حرمت عمل در بیاد مثلا، درست شد؟ خب اینا اینجا تفصیل دادن، نکته خاصی هم نداره همین. بعد وارد میشن به بحث در واقع تنبیه، که آقا یک تنبیهی هست فرق این مسئله رو با مسئله اشتباه امرزن میخواد توضیح بده، که خلاصه افتضای نهل الفساد با اجتماع امر و نه چه نسبتی داره، درست شد؟ خب ایشون اصرار داره که اینا فرق داره، فرق دارن، علت اینم که اصرار دارن که این خلاصه فرق داره یه توهمی بوده که بعضی فکر کردن ما همین افتضای نهل الفساد رو حل کنیم دیگه اجتماع امر و نهی نیاز نیست بحث کنیم، یا از اون طرف اجتماع امر و نهی اگر بحث کردیم و رسیدیم به فرض کنید مورد عدم اجتماع، درست شد؟ خود دیگه فساد حل، فساد نیازی نیست بحث کنیم که دیگه عدم اجتماع است دیگه، یعنی جمع نمیشه، وقتی جمع نشد حالا اگر قصد فعلی بمونه خب نماز باطل امری نداره، اگرم امر فعلی باقی موند خب قصد از فعلیت افتاده دیگه پس صحیح، یعنی دقیقا نتیجه اجتماع رو نه مشخص میکنه صحت یا فساد، لذا دیگه چه نیازی است دوباره بیایم از اقتضای نهل الفساد بحث بکنیم، درست شد؟ آقای زبانی میگه نه انصافا مسئله ها فرق دارن، هم از جهت موضوع و محمول متفاوتن، درست شد؟ و همین که در واقع مسئله قبلی که مسئله اجتماع امر و نهی بود مبتنی بر موضوع امر و نهی بود، اما این مسئله که الان داریم بحث میکنیم صرفا مبتنی بر وجود نهیه، کاری به امر نداریم اصلا، امر باشه یا نباشه. دقیقی از جلوش
مثالش بزنیم اینجا دیگه که شما وقتی به نهی کنه، من هیچ دایی ندارم که برای کار انجام بدم.
خب
شما پس میگید شاره و به یه عبادتی نه بکنم، من خب هیچ دایی ندارم که من این عبادت رو انجام بدم، ولی خب جایی که عبو نه باشه
عبادت ها رو بری معامله چی؟
معامله
همین دیگه، یعنی صورت مسئله فقط با نه شکل میگیره. حالا ببینیم می‌فهمن که تنبیهون ان الفرق بین هذه المساله و مساله السابقه، تفاوت بین این مساله و مساله سابق، یعنی مساله الاجتماع واضح لوجه، مساله اجتماع هم نه با این بحث اقتضای الفساد، خلاصه آره واضحه که فرق داره. الاول ان المسالتين مختلفتان موضوعا و محمولا، دو مساله‌ای که محل بحث ماست هم از جهت موضوع هم از جهت محمول با هم مختلفن، فلا قدر مشترک بینهما، قدر مشترکی بین اینها وجود نداره، حتی تفاوت فی جهت المائزه، اصلا اشتراکی با هم ندارن که بخواد شما تفاوت رو درست کنید. چرا؟ چون موضوع و محمولا مختلفن. اونجا صورت مسئله ما اینه که هل یجوز اجتماع الامر و نه معا فی شیء واحد، درست کنید. اینجا مسئله مون چیه؟ مثلا اون که نه مقتضی فساد هست یا نه، خیلی فرق داره، مشترکی نیست اصلا بینشون. پس مختلفتان موضوعا و محمولا و مع هذا الاختلاف فالبحث عن الجهت المائزه ساقط. وقتی اینطوری شد که اینا موضوعا و محمولا با هم فرق دارن، دو تا مسئله مستقله و دیگه نیازی نیست ما چه میدونم مثلا فرض کنید دنبال مائز بگردیم و اینها. حالا لان عنوان البحث المساله السابقه، چون عنوان بحث در مساله گذشته این بود که هل یجوز تعلق الامر و النهی به شیئین مختلفین فی مقام تعلق و متحدین فی مقام الامر، واقعا اون مساله قبلی ما این بود، به این دقتی که الان دارم میگن قبلا هست که ساده‌تر میگفت که هل یجوز تعلق الامر و النهی به شیئین مختلفین، یعنی دو عنوان، دو عنوان مجزا، اونجا میگفت به عنوانه منظورش هم میدید در مقام تعلق، در مقام تعلق یعنی در مقام جعل حکم، در مقام جعل حکم و تعلق حکم ما به دو شیء مختلف حکم می‌کردیم، به یکی امر صلات، به یکی نهی قصد، مثلا دو عنوان مختلف بود دیگه. به دو عنوان مختلف در مقام تعلق و جعل حکم ما امر و نهی رو زدیم، اما و متحدین فی مقام الایجاد، اما تو مقام امتصال اینا با هم به یک فعل واحد ایجاد شده. جان آره دیگه، که هل یجوز، آیا جایز همچین جمعی یا نجایز نیست، اولا یعنی لایج، کما ان عنوان البحث فی هذا المقام، اما عنوان بحث اینجا اینه که هل هناک ملازمتون بین النهی عن العباده و فسادها، ملازم عقل، که آیا اینجا یه ملازم ملازمات عقلی هست، آیا اینجا یک ملازمه خلاصه عقلی وجود داره بین این که اگر به یک چیزی خلاصه نهی تعلق گرفت، اگر به یک چیزی نهی تعلق گرفت ملازم با فسادش باشه، یعنی انحیه از شی ملازم با فسادش هست عقلا یا نه، عقلا دوک بلا، که هل خلا که ملازمتون بین النهی عن العباده و فسادها اولا، که گفتیم تو عبادت هست ولی تو معامله نیستی مثلا. فالمسئلتان مختلفتان موضوعان و محمولان، پس دوتا مسئله از جهت موضوع محمول فرق دارن و مع هذا الاختلاف فالبحث عن الجهت المائزه ساقط، بس وقتی دیگه اینقدر با هم فرق دارن دیگه تفاوت پیدا کردن دیگه علکی لغو دیگه. دومیش ان المسئله سابقه تبتنی علی وجود الامر و نهی، مسئله گذشته که اجتماع امر و نهی بود دال بر وجود امر و نهی بود، یعنی هم امر هم نهی بود، منتها سوالمون این بود که آیا تو مقام در واقع امتثال و تحقق خارجی اینا با هم جمع میشن به این معنی که هر دو فعلی بمونن یا نه. پس مسئله سابق ما مبتنی بر وجود امر و نهی بود به دو عنوان مختلف، اما در مقام امتثال می‌خواستیم ببینیم جمع میشه یا نه، ولیکن حاضر مسئله تبتنی الان وجود نهی فقط، سوا اکان هلا که امرون کما فی باب العبادا او لا املا کما فی باب المعاملا، سوا وجود امر فی مسئله سابقه یعد من مقدماتها دون حاضر مسئله، وجود امر در مسئله اجتماع امر نهی جز مقدماته، اما تو اختزای نفسها جز مقابلات نیست، هرچند توی فرضش که عبادت باشه به خاطر خصوصیت عبادت امر هست، خودش رو قصد امتثال امر تو شرط شده و امثال داره، به خاطر امر نمیتونی ملازمه با فساده. اما تو بعض معاملش دیگه امر وجود نداره که، صرف وجود نه خلاصه کفایت میکنه. خب این درست، این مقدار از تفاوتی که آقای سبحانی دارم میگم قابلا درسته، بحثی توش نیست. منتها بحثی هم که اون بند خداها داشتن این بود که اونا میخواستن بگن افتضای نهی الفساد ثمره ای از ثمرات اجتماع امر و نهیه. و این هم واقعا هست، یعنی این مقدار هست که افتضای نهی الفساد یکی از صور خودش رو میتونه از اجتماع امر و نهی بگیره. یعنی اجتماع امر و نهی فی شیء واحد اگر جوازش رو قائل شدیم که مشهور شدن، درست شد؟ جواز اجتماع امر و نهی قائل شدن، اون وقت یکی از در واقع صغریات اقتضای نهی الفساد همین مسئله اجتماع امر و نهی فی شیء واحد میشه. که حالا طبق جواز باید ببینیم که عدم فساد توش در میاد و فساد نداره و صحیحه، اما طبق قول به امتناع تو بعضی از فرضا فساد در میاد. یعنی چی؟ یعنی اگر شما گفتید آقا جایز نیست، اجتماع امر و نهی جایز نیست و یکیش فعلیت پیدا میکنه، اگر اون نهی فعلیت پیدا بکنه منجر به فساد نماز میشه دیگه. یعنی اون نمازی که شما اونجا خوندی امر نداشته، چون امر نداشته قسم سال هم متمشی نمیشه و خلاصه فاسده. پس ببینید طبق امتناع اجتماع امر و نهی و اولویت دادن به نهی، درست شد؟ عبادت میشه فاسد. اما با همین ملاکی که تو اقتضای نهی الفساد بحث کردیم، یعنی بالاخره بحثش باید بشه، مستقل هم هست، عنوانش هم مستقل هم. اما اون بنده خدا نمیخواستن بگن که اینا یه بحثن، که میخواستن بگن که اجتماع امر و نهی تأثیر داره و ثمره داره توی اقتضای نهی الفساد و این مقدارش رو ظاهرا درسته دیگه، مقدارش خیلی مشکلی نداره.
نهی الفساد
یعنی برعکس؟ نه چطور؟
چون تو اجتماع امر و نهی و اونجا چون به این نهی خورده اجتماع امر و نهی خورده، چون مثلا به یه عبادت نهی خورده
آخه نه، اونجا بحثش بیشتر رفت رو سر همین که متعلقه چیه، همون در بحث آخون دیگه، که متعلق معنون عنوان عنوان سبعت بیکنه، تعددش به معنون نمی کنه. یعنی اونا باید درست بشه تا این اقتضای نهی الفساد تازه صاف بشه. اگه اونجا گفتیم دو تا عنوان جدا و دو تا معنون هم جدا هست، درست شد اصلا به عبادت نهی نخورده، نهی خورده به قصده خداجی، ربطی هم به عبادت نداره مثلا خداجی. یعنی میخوام بگم که اون سبب این بحثه خداجی. ولی خب بله این بحث عام‌تر، این بحثی که الان تو اقتضای نهی الفساد داریم عام‌تر به این معنی که یعنی لزوماً سر اجتماع امر و نهی نیست، ممکنه امر و نهی به یه عنوان واحد بخوره بشه اجتماع عاملی، یعنی بگه سل ولا تسل، این تو اقتضای نهی الفساد هم میاد. اما تو اجتماع امر و نهی که دیگه سل ولا تسل نمیومد، که اجتماع مأموری فقط میومد، سله و لا تقصد میمد. در اینکه میخواستن یه آمو خاص منوجی میشه که بعضن اون تأثیر گذار میشه توی این درست شده، بعضن هم نه، اتزان وزاد خودش یه عنوان مستقلی میشه تو اجتماع آمری و رفتی به اجتماع امرو نه دیگه نداره دیگه. خب حالا چون اول بحث وعده دادن که این بحث خیلی ثمره دارد و این حرفا، یه چند از این ثمرات فقهیش رو خیلی مفصل هم از اینجا عجیبه که تو این بحث 10 تا ثمره رو از فقه آیه سبحانی شمرده. تونتون بخونیم چیز خاص نفرت خدی. تطبیقات لقد مزا انا مسئله نه به العبادات و المعاملات من المسائل مهمه. قبلا گفتیم که مسئله نه در عبادات و معاملات و این که های مهلزی خلاص فساد هست بکنه از خلاصه از مسائل مهمه. آره ده تا سگیل از مسائل خلاص مهمیه که ثمرات فقهی عدیده‌ای داره. لذت در جبل خال به ان نسترز تطبیقات لحاظ مسئله ایجاب میکنه که حالا بعد از این همه اصول خوندن یه چهار تا سفره فقهی ببینید. مثلا حتی تو مشتق هم چند تا بود تطبیقات لحاظ مسئله. حالا میگه خودش دیگه از صلات فی خاتم الذهب، نماز در انگشتر طلا، همراه با انگشتر طلا. صلات چی؟
بزده
آه بزده و مزده دیار این
اصول
این متعارف هست همین دیگه گیرم با تمام گفته شدیم روا از عهمت اهل البیت علیه السلام خلاص از عهمه نقل شده در بحث لباس مسلی که چه که لا یلبس الرجل از ذهب و لا یسلی فی درست شد طلا نپوشه و در طلا و در لباس طلا نماز نخون. قال شیخ و مشایخنا العلامه الحائری، شیخ عبدالکریم الحائری استاد اساتید ما، استاد امام و بروجید بن حائری است. قد دلت طائفه من الاخبار انا اعتبار ادب کون لباس المسلی من از ذهب للرجال. ایشون فهمودن که بله یه طائفه ای از خلاصه روایات هست که دلالت میکنه بر اعتبار نبود لباس مسلی از طلا برای مردها، که خلاصه لباس مسلی از طلا نباید باشه. و نه فی تلک الاخبار قد تعلق به صلات فی الذهب، نهی در روایات رفته رو عنوان صلات، منتها صلات فی الذهب. و نهی متعلق به العباده یختزل فساد، نهی در عبادات هم گفتیم دیگه یختزل فساد کما هر فی محله، حالا محلش همینجاست دیگه، محلش همینه تو زن فساد و اصوله، یعنی خودش تو فقه زیر بحث لباس مسلی شغب کریم حائری ارجاع داده به اقتضای محل فساد و اصول، چون آقا نه در عبادات مقتضی فساده و در خلاص نماز در لباس طلا هم نه خورده پس باطله.
جوازی
نشد، جوازی نشد، جوازی جوازی بخلا اینکه این شده که این شیع واحده، این شما عاملیه درست شد سلده بلا تو سلده دیگه، چون رفته به خود سلات شما عاملیه کما هر رفی من. دومیش تفریق و زخات بین فقرا، نه عاملیه چون موردی یه طبیعه دیگه، طبیعی سلات حالا یکیش مقرد به فز زهر یکیش نه مطلق. تفریق و زکات بین الفقرا و من طلب الامام، این که آقا خلاصه زکات رو بین فقرا میشه تقسیم کرد یا نه، زکات رو بین فقرا میشه تقسیم کرد یا نه. خب بله میشه، چرا نمیشه؟ بالاخره متعلق زکات یکیش فقراست دیگه. خب اما فرض اینه که نه، حالا اگر امام زکات رو بخواد، زکات و امام بگه که بیارید اینجا، بیارید مدینه مثلا یا بیارید تهران بدید ولی فقیه، لو طلب الامام از زکات، درست شد؟ اگر امام، امام جا زکات رو به طلبه، ولیکن مالک فرقه ها بین الفقرا، این رو تفریق کنه و تقسیم کنه بین فقرا، دون ان یدفعها الالامام، بدون اینکه به امام برسونه. فحل یجزی مع النهی صادر من الامام اولا، آیا این از زکاتش مجزیه و این دیگه اعاده و دوباره که انجام دادن زکات نمیخواد برو شد و دیگه عبادت انجام داد تمام شده، یا نه فحل یجزی مع النهی صادر من الامام اولا؟ خب اینجا سوره مثلا یه خورده فرق میکنه دیگه، فرقش چیه؟ چون؟ چرا کجاش؟ آه سله
میشه،
آمری میشه اینجا، آره دید سله ولا تو سله هست، درست شد سله ولا تو سله آمری به یه طبیعی امرو نخورده دیگه،
اینجا امرو بزرکات
همین آخه همین اینجا یه رو دار فرق کنه، فرقش در اینه که شما امرو بزرکات داری درست شد، اما امام به خاطر بعضی از شرایطی که هست میخواد زکات رو توی مصارف دیگری که خودش صلاح میدونه خرج کنه، لذا طلب میکنه که زکات ها رو بفرستید اینجا، درست شد؟ از این امر امام که زکات ها رو بفرستید اینجا با اون در واقع امر اولی که نسبت به زکات داشتیم که زکات رو خارج کنه و بین فقرا رو تقسیم کنه به این حرفا یه ناسازگاری هست این وسط دیگه، درست شد؟ حالا سوال اینه که از اون امر امام که طلب کرده زکات رو که بفرستید اینجا، ما نهی از پرداخت زکات به فقرا میفهمیم یا نمیفهمیم؟ اگر نهی از زکات به فقرا فهمیدی درست شد؟ همین میشه دیگه، یعنی میشه وسله یه چیش میگه میشه وسله خلاصه. آره اینو تموم کنیم دیگه براش بمونه دیگه، ساعت هم نمیخواد دیگه. که خلاصه آره این که از اون امر امام به پرداخت زکات به امام شما باید نهی پرداخت به فقرا بفهمیم، و نهی پرداخت به فقرا که فهمیدی و میتونیم بگیم که بعد اجزا نداره مجزی نیست، چون نهی فعلی میشه، نهی بالفعل از پرداخت زکات به فقرا اینطوری میشه. بذا دیگه رو خیلی تفصیل ندارم خودشون دیگه، که لو طلب الامام از زکاته، اگر امام زکات رو طلب بکنه، ولکن مالک فرقها بین الفقرا دون ان یدفعها الامام، آیا این تفریق در بین فقرا مجزی هست؟ مع نهی صادر من الامام اولا. حالا این نهی صادر از امام رو بعد ببینیم استفاده میشه از اون امر یا نه. اگر از امر اون نهی استفاده شو که خب بله باعث چی میگن عدم اجزاست و باعث فساد زکاته، اما اگر اون نهی فهمیده نشو باز میره سراغ چی؟ بحث زد. یعنی امر به شیء مقتضی نهی از زد هست، اگه مقتضی نهی از زد دونستیم اون وقت اونجوری میشه. درست شد؟
ببینیم تو بحث میشه
نه خب اون بحث نه خب اون بحث امام چیز نیست، امام معصوم نیست که بگیم حکم عوض شده که، بقیه فقیه حاکمه، یعنی امام جامعه است از جهت مصلحت حکومتی
مثلا که مجموعه
شما همین دیگه. حالا دیگه ببینید
این پرداخت زکات باید ببینید که این طلب امام این بازنده میشه امام شرط زکاته یا نه.
بعد اینم یه بحث فقهی بشه دیگه، تو بحث فقهی اونجا بحثی که اصلا زکات حق امامه درست یه حق فقراست، مثلا خود این بحث مفصل کمون که تو خمس هم این بحث است که خمس و زکات جز شون حکومتی حاکمه. درست شد میگنم خواهر اکثر مراجع که اینا رو ندارن، یعنی زکات و خمس یه عمل عبادی میدونن، کاری هم رو مقاصد و مسائل اجتماعیش ندارن و اینها. بعضی که توجه دارن میگن مال مطلق حاکم شهره و ما حاکم شهری میگیر، خود مراجع خودشون حاکم شهر میدونن و بعد میگن که آره حاکم شهر مجازه که اذن بده که اینا شما هر جا خواستید خرج کنید. حق امام و مقام نظام رهبری مصرن که نه این حق امام حاکم فقط، یعنی هم خمس هم زکات فقط باید برسه به ولی فقیه، ولی فقیه من یعنی که دیگه ولی فقیه حالا اذن داده دیگه مطالعه چه اذنی هست اذن داده که حالا به اینا هم بدید و خرج کنید و این حق، ولی خمس و زکات این نصابهای مالی بیشتر کار کردی شاره بهش نگاه کرده، کار کردها رو هم امام باید تعیین کنه. تا این الان مصارف اولاش تو این مسئله است یا مصارف اولاش تو این مسئله است و درجه به حتی توسعه و تزریق مصارفش هم دست امام، این مواردی که شمرده شده از باب ارشاد به نمونه است نه از باب حس مولوی که آقا فقط دیگه تو این نقطه باید هزینه کنید بیشتر دیگه نمیشه، و کما که تو بحث نصابش هم باز همین بحث نصابش هم که مثلا فرض کن چقدر اموال زکات بهش تعلق میگیره چقدر زکات نمیگیره اصلا به چیا زکات تعلق میگیره به چیا تعلق نمیگیره، همه اینا حق حاکم اینا رو تعیین کنه، حکم حکومتیه نه حکم مولوی تعبدی که بگه ما تو قرآن فقط همینه بود اینا دیگه. بعد از نصوص در بیاریم دیگه بالاخره بکشیم کار دیگه نیاد چیکارش کنیم دیگه، دیگه نمیاد دیگه. هست آقا و امام و اینها نه، با ملاک کار میکنن با منات کار میکنن، ملاک و منات رو از خود همین نصوص تلاش میکنن به دست بیارن و خلاصه رو دیگه توسعه و تزریق توی بحثا میدن. حالا یه بحث دیگه هم از اون بحثی بود خطرناک‌تره که اصلا خمس علاوه بر زکات استقلال داره یا نداره، اون دیگه خب خیلی پیچیده میشه و فلان ولش کنید واردش نشیم بهتره. یه بحث اون شکلی هم هست مثلا خمس نصاب زکاته،
نصاب
یعنی چی میزان مقدار بعد و اونم خب باز با بحث مفصلی با مفصلی که اصلا میزنه خیلی چیزا رو پودر میکنه. حالا همین دیگه بعد ممکنه بگیم اون همه اینا مال زکات، یعنی ما یه واجب مالی داریم زکات، اینا همش دیگه تعیین متعلقاتش یا تعیین نصابش اندازش یا تعیین مصارفشه که حالا تو فقه خودمون در قالب خمس و مثلا متعلقاتش اینا وارد شده و الا استقلالی نداره. نه همش میشه زکات دیگه. نه همون دارم میگم دیگه نیست دیگه، همین قبول داریم دیگه. زکات به همه چیز میتونه تعلق بگیره، بستگی به حاکم داره. مسائل و مفاسد زمانه که تشخیص. نه خمس میزانشه. خمس میزانشه. یعنی ممکنه یه جایی شاره بگه یک چهلو، یه جایی شعاره ممکنه بگی یک پنجم، ممکنه بگی یک بیستم، یک دوم. این همش بستگی به وساله گرفته داشته، بستگی به شرایط و زمان مکان داره. یه بحثی دیگه حالا بمونه
چرا؟
یعنی چی؟ تو روایات داری؟ تو روایات داری؟ تو روایات داری؟ مثلا دوره امام باقر، امام باقر کلن خبس نمیگه، رو همونجا خرج کن برای مصارف شیعه جامعه، اونجا بیشتر نیاز داره، همونجا خرج کن. خود امیرالمومنین کمش بده. امیرالمومنین اضافه کردی؟ اساس الان که نه، الان که میگم فلسفه فقهیش هنوز جا نیفتاده که مقبولیت نداره. اضافه کنه کسی میده؟ ولی خب اگه اینجوری بشه دیگه اون بحث مالیات و فلان اینا دیگه میره کنار، همش دیگه میشه زکات. آره دیگه بعضی از باب، بعضی از باب شرعی و مالیات و عوارض و اینا رو حساب کردن از اول. حالا بحث دو سه نفر هستن آجا.
نه چند نفر میره
آقا رایاشون کیا میره؟
واقعا ایش کنونتون نمیدید؟
یه لفت رایاشون نمیدید، یه لفت رایاشون نمیدید.